سلام، پنجمه شام به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، عازر نشدن طالبان به خاطر ملاقات با آیت افغانی در ابودبی را یک اشتباه بزرگ این گروه خواند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت ده‌ها تن به اتهام قاچاق انسان خبر داده است و آلبانیا دو دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیتی خارج کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
زلمه خلیلزاد رهبری حکومت افغانستان را از مباحثات ابوظبی مطلع ساخت. صدها سرباز از کندک تعلیمی قول اردوی شاهین در بلخ فارغ شدند. پلان خروج آمریکا از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش ولی استقبال مسکو روبرو شد و رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در ملاقات شب گذشته خود با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در کابل درباره گفتگوهای اخیر خود با نمایندگان طالبان در ابوظبی معلومات داده است. زلمه خلیلزاد در پیام توییتر امروز خود می افزاید که درباره گامهای بعدی دیالوگ بین الافغانی نیز به رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان معلومات داده است. او می گوید که قرار است امروز با نمایندگان جامعه مدنی، رهبران جوانان، احزاب سیاسی و دیگر جوانب مطرح ملاقات‌های داشته باشد. در این میان رئیس جمهور روسیه در نشست خبری سالانه امروز خود گفت که در مذاکرات صلح افغانستان باید به طالبان جایگاه داده شود، چون آنها برخی مناطق این کشور را در تصرف خود دارند. او افزود که با در نظر داشت اوضاع افغانستان، روسیه باید پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را تقویت کند. 700 تن از کندک تعلیمی قول اردوی 209 شاهین در بلخ فارغ شدند. تورن جنرال ولی محمد احمدزی، قماندان قول اردوی شاهین، امروز به رادیو آزادی گفت که این سربازان پس از یک ماه تعلیمات نظامی امروز فارغ شدند.
کندکی که برگوشت کندک شش لیوای اول ما می باشند که و امروز بعد از فارغت احیای مجدد یک ماه به تعداد 700 نفر فارغ کردند.
تورن جنرال احمد زیمی افزاید که از نیروهای تازه نفس اردوی ملی در ایجاد پوسته های امنیتی در ولسوالی های ناامن بلخ و دفع حملات تروریستان در ولایات فاریاب، جوزجان و سرپل استفاده خواهد شد. مقامات بغلان میگویند محمد سلیم کوچه، قماندان پلیس محلی، کشته شده است. به گفته این مقامات، آقای سلیم، قماندان پلیس محلی ولسوالی دهنه غوری، شب گذشته در یک کمین طالبان در ساحه زمانخیل پل خمری کشته شده است. او یکی از قماندانان پرنفوذ محلی در ولایت بغلان بود که از چندین حمله طالبان جان به سلامت برده بود. نظیف الله خرمی، مدیر مبارزه با جرایم قماندانی امنیه بغلان، این خبر را تایید کرده است. 4 تن از دهقانان در انفجار یک سرگلوله هاوان امروز در ولسوالی چشت شریف هرات کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این سرگلوله هاوان از مدت‌ها قبل در زمین‌های زراعتی به جا مانده بود. آقای جیلانی می افزاید که زخمیان حادثه به کلینیک ولسوالی چشت انتقال داده شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. پلان رئیس جمهور آمریکا برای خروج از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش روبرو شد، ولی مسکو از آن ستایش کرد. دونالد ترامپ در یک اعلان غیر مترقبه در یک ویدیو پیام خود که در توییتر نشر شد گفت که بعد از پیروزی تاریخی علیه تندروان داعش در سوریه، تمامی قوای آمریکا به کشور خود برمیگردند. او میگوید که بعد از پیروزی در جنگ در برابر داعش، وقت آن فرا رسیده که سربازان آمریکایی به کشور خود برگردند.
So our boys, our young women, our men.
پسران ما، زنان جوان ما، مردان ما، همه‌شان برمیگردند و حال برمیگردند. ما جنگ را برنده شدیم و این چیزی است که آن را می‌خواستیم. این ویدیو بعد از آن منتشر شد که توییت قبلی ترامپ نزد اعضای کانگرس و متحدان آمریکا شک و تردید و نگرانی ایجاد کرد. فرانسه و بریتانیا، دو عضو مهم ائتلاف ضد داعش، در واکنش خود ابراز شک و تردید نموده، گفتند که کارهای زیادی در سوریه باقی مانده که باید انجام شود. پاریس گفته است که در این ائتلاف باقی میماند و نیروهای فرانسوی به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. اعلامیه حکومت بریتانیا هشدار می‌دهد که در جنگ علیه داعش در سوریه های مانده که باید انجام شود. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه خود امروز گفت که او با رئیس جمهور ترامپ موافق است که شکست داعش ضرورت وجود نیروهای آمریکایی در سوریه را منتفی می سازد. رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالانه امروز خود از آمریکا به خاطر خارج شدن از یک معاهده اتمی زمان جنگ سرد انتقاد کرد. او ابراز امیدواری کرد که با وجود تنش فزاینده میان روسیه و غرب احساس مشترک غالب شود. پوتین گفت که جنگ اتمی امکان دارد همه مدنیت را از بین ببرد. این حداقل دومین بار است که رئیس جمهور روسیه از چنین یک خطر هشدار می‌دهد. و کوریای شمالی میگوید تا زمانی که امریکا اول تهدید اتمی خود را دور نساخته باشد، کوریای شمالی هرگز از اسلحه اتمی خود دست نخواهد کشید. این خبر در حال امروز از سوی آژانس خبررسانی رسمی کوریای شمالی منتشر شد که مذاکرات اتمی میان پیونگیانگ و واشنگتن درباره دور ساختن تعزیرات بین المللی با بنبست مواجه شده است. کیم یونگ اون رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هنگام ملاقات ماه جون گذشته در سنگاپور دور کردن اسلحه اتمی از تمامی شبه جزیره کوریا را متحد شدند، ولی گفته نشد که این هدف چه زمانی برآورده خواهد شد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است از اینکه طالبان در ابودبی حاضر به ملاقات با هیئت افغانی نشدند اشتباه کردند.
در قسمت طالبان حاضر نبودنشان در ابودبی که یک اشتباه بود به فکر من، که به ضررشان تمام خواهد شد بالاخره.
اما یک آگاه مسئول سیاسی افغان به این باور است که هنوز آغاز مرحله گفتگوهای صلح با طالبان است و نباید از این بابت نگران بود.
اگر طالب ها به حکومت افغانستان نشه، کدام چیزی بسیار متعجب نیست. ما باید حیران نشیم. اگر ما بگوییم که کدام پیشرفتی چشمگیری تا به اون روز وجود نداره، کدام چیزی عجیب نیست.
وزارت داخلی افغانستان گفته در دو ماه گذشته ده ها تن را به تام قاچاق انسان بازداشت کرده. جزئیات را در جریان برنامه با شما شریک می سازیم. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از اخراج دو دیپلمات ایرانی از آلبانیا برایتان میگوییم. در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اطفال و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز
آن رقابت باید داشته باشم، چون فامیل دارم که من 4 زن ایور دارم، عرض ایورم 6 تا 7 تا 5 تا طفل داره و من فعلا 2 طفل دارم که یک بچه است یک دختر.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با نماینده های حکومت افغانستان در ابودبی یک اشتباه طالبان بوده و به ضررشان تمام خواهد شد. آقای خلیلزاد در یک مصاحبه اختصاصی به آریونا نیوز گفت اگر طالبان برای گفتگوهای صلح جدی هستند، پس مجبورن با حکومت افغانستان وارد مذاکره مستقیم شوند. و همچنان افزود در گفتگوی مستقیم با نماینده های طالبان روی مسائل سیاسی افغانستان و انتخابات این کشور یک جمله هم رد و بدل نشده. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته است هیچ کشور یا فرد حق بحث در خصوص ساختار جدید حکومتی و تقسیمات سیاسی افغانستان را ندارد. نورالله شایان جزئیات بیشتر را از استودیوی کابل رادیو آزادی شریک می سازد.
در حالی که طالبان در نشست ابوظبی حاضر نشدند تا با نماینده های حکومت افغانستان دور یک میز بنشینند، حالا نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که این یک اشتباه طالبان بوده و تأثیر منفی خواهد گذاشت. زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با آریانا نیوز گفت که پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان و آمریکا همه تلاش داشتند تا طالبان و نماینده های حکومت افغانستان با هم گفتگو کنند.
در قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستیم، اما ببینیم که در عمل قدمایی که باید بگیرن، مثلا نشستن با دیگه افغانا، قبولی یک دیگه، این نوع زیر سوال از حاضر نبودنشان در ابودابی که یک اشتباه بود به فکر ما که به ضررشان تمام خواهد شد، بالاخره یک سوالی را مطرح کرده که آیا چقدر اینا درباره صلح جدی هستند.
آقای خلیلزاد افزود که خط قرمز طالبان این بوده که باید روی حضور نیروهای خارجی در آینده در افغانستان موافقه صورت گیرد. به گفته وی طالبان به این باورند که به گذشته بر نمی گردند و می خواهند درباره آینده سیاسی افغانستان موافقه کنند. آقای خلیلزاد افزود که امارات متحده عربی و عربستان در این نشست تاکید کردند که باید آتش بس 3 ماهه صورت گیرد، اما به گفته خلیلزاد طالبان برای پاسخ این خواست وقت خواستند و تاکید دارد اگر پیش از انتخابات موافقه صلح صورت گیرد بهتر خواهد بود و امکان آن نیز موجود است. آقای خلیلزاد همچنان درباره نگرانی ها مبنی بر ایجاد حکومت موقت افزود که در گفتگوی مستقیم با نماینده های طالبان روی مسائل سیاسی افغانستان و انتخابات این کشور یک جمله هم رد و بدل نشده است. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ کشور یا فرد حق بحث در خصوص ساختار جدید حکومتی و تقسیمات سیاسی افغانستان را ندارد. طارق آریان سخنگوی این شورا:
هیچ کشور یا فرد حق و صلاحیت بحث را در خصوص ساختارهای جدید حکومتی برای افغانستان را ندارد، به شمول تقسیمات سیاسی که قانون اساسی افغانستان را نقض میکند. صلاحیت تصمیم گیری درباره آینده افغانستان به خود افغانها و رهبران منتخب این کشور برمیگردد و جایگزین برای یک دولت منتخب وجود ندارد. البته این اطمینان نزد همه شهروندان و ملت افغانستان وجود داشته باشد که قربانی های ملت ما هرگز معامله نخواهد شد.
برخی از کارشناسان امور از جمله قدرت الله زواک به این باور است که جنگ و صلح مربوط به افغانستان است و باید افغانها در این باره تصمیم بگیرند، نه کسی دیگر. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان حاضر نشدن طالبان به خاطر ملاقات با هیئت افغانی در ابودبی را اشتباه بزرگ ای گروه خوانده، اما او تاکید کرده که در مورد مسائل سیاسی افغانستان با طالبان در نشست‌هایش هیچ نوع تبادل نظر صورت نگرفته است. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی به نتایج نشست‌های ابوظبی خوشبین به نظر می‌رسند. انتظار خادم، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طالبان با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار نداشتند به معنای بی بهره بودن این نشست‌ها نخواهد بود. اما اینکه طالبان دیدار و گفتگو با هیئت افغانستان را رد کردند و از یک سو آقای خلیلزاد از برداشتن گام‌های بعدی در این راستا سخن زده، چی پیامد میتواند داشته باشد؟ همکارم نظیفه محبوبی در این باره بیشتر از آقای خادم پرسیده.
ما باور دارم که آقای خلیلزاد پیشرفتی که از بحث مذاکرات با طالبان داشتن او تعریف خود برش داره. اگر طالب ها به حکومت افغانستان نیستن کدام چیزی بسیار متعجب نیست، ما باید حیران نشیم. اگر ما بگویم که کدام پیشرفتی چشمگیری تا به امروز وجود نداره، کدام چیزی عجیب نیست. ما باید بفهمیم که کنفرانس دبی یک آغاز نو با یک پروسی طولانی و پیچیده هست. اگر تلاش بکنیم که آنان و فوراً به یک نتیجه برسیم و بعد از یک مجلس پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشیم، من فکر میکنم که او باز یک پروسی صلح پایدار نیست. بس باید بفهمیم که مرحله اولی صلح او اعتماد سازی است، او تبادل نظر است. یک طرف باید نظر دیگی بفهمه. پس طالب ها اگر بگویه که ما کدام بحثی نداشتیم که نتیجه ملموس داشته باشه. بار دیگه هم رایشان میبینم.
حداقل آقای خلیلزاد از گام‌های بعدی در راستای بحث صلح با طالبان صحبت میکنه و حالا دیداری که با رئیس جمهور داشته از این پیشرفت‌ها و امیدواری‌های سخن گفته. شما هم اشاره دارین که حداقل باید امیدوار بود به بحثی که حالا در ابوظبی ادامه دارد یا پس از این ادامه خواهد داشت. من میخوایم بپرسم که گام‌های بعدی چه خواهد بود به نظر شما که آقای خلیلزاد از او سخن میزنه؟
گام‌های بعدی نشست دیگه هستن که امریکا و طالبان باید بشینه. من مطمئن هستم که حتما حکومت افغانستان بخش گفتگوها با طالبان خواهد بودن. یک چیزی هستن که ما باید متوقع و منتظر از آن باشیم. دومی که طالبهایی که در این مذاکرات با امریکا شرایط خود را مانده، حکومت افغانستان باید اونا و حکومت امریکا باید اونا حلاجی بکنه، اونا را تحلیل بکنه، با جوابهای ملموس و مقنی با طرف طالب بره و بحثی دیگه باید متمرکز بر جوابهایی که طالبها داشتن، اونا باید جوابها برش داشته باشن.
انتظار خادم یکی از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز 700 تن از کندک تعلیمی قلوری 209 شاهین در بلخ فارغ شدند. شمار از این سربازان فارغ شده در مورد گفتگوهای صلح با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردند که با هم میشنویم.
سلام رایبرد، من تیمور سمدی هستم، کماندان بلوک مرکز تعلیمی قلوری 209 شاهین. ما یک پیام برای دشمنان دارم. ما آمادگی بسیار کامل بخاطر سرکوبی ها داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما است که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستند، یا بیان دست پروسه صلح خود تسلیم بکنن و پروسه صلح بیان با ما صلح بکنن تا که ما یک وطن آباد آزاد داشته باشیم. و در صورتی که نمیان با صلح و پروسه صلح یک جای نمیشن، ما مجبور هستیم که وارا با سرکوب بکنیم.
جاو رحمان بر مخالفین مسلح دولت پیام است که اگر با زود اصلاح شود، اگر اصلاح نشد یک جای نشدن دیگه ایمون وظیفه است در من است
که نمیستن که آمده خود تسلیم در قوای مسلح دولت کنن، که اگر نمی کنن دیگه بازمارم دیگه آمادگی داریم که در دمیشان استادگی کنیم تا که خون در وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید در دو ماه گذشته ده‌ها تن را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این گرفتاری ها در نتیجه اصلاحات نهادهای کشفی و استخباراتی صورت گرفته. در این حال شبکه مبارزه با قاچاق انسان میگوید عدم مجازات قاچاقبران سبب افزایش قاچاق انسان در افغانستان شده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
قاچاق انسان در افغانستان در سالهای اخیر یکی از چالش‌های جدی بوده و حتی وزارت داخله این کشور نیز از افزایش این پدیده ابراز نگرانی می‌کند. اما این وزارت می‌گوید که اقدامات در برابر قاچاق انسان در این اواخر بیشتر شده و در این جریان ده‌ها تن از قاچاقبران انسان بازداشت شده‌اند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت: وی میگوید در نتیجه تغییراتی که در این اواخر در بخش‌های کشفی و استخباراتی به میان آمده است، ما توانستیم که در سه ماه گذشته 437 تن از اعضا و رهبران شبکه‌های جرمی را گرفتار نماییم و به اتهام قاچاق انسان در دو ماه گذشته 90 تن بازداشت شده‌اند. از سوی هم شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان میگوید که دو سال پیش افغانستان از لحاظ قاچاق انسان جایگاه نخست را در سطح جهان داشت، اما از سال 2017 میلادی به این سو مقام دوم را دارا است. هرچند ارقام دقیق از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان در افغانستان در دست نیست، اما سازمان جهانی مهاجرت میگوید که این دو پدیده نسبت به سالهای گذشته در این کشور افزایش یافته است. با گفته سازمان جهانی مهاجرت، ارقام پسران و دخترانی که قربانی قاچاق شده اند و از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال شده اند با سرعت بیشتر شده است. در این حال برخی ویدیوهای نیز در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که نشان دهنده برخورد نادرست نظامیان شماری از کشورها با آن جوانان افغان است که قربانی قاچاق شدند. در این حال علی محمد احمدزی عضو شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به عوامل اشاره می‌کند که زمینه را برای قاچاق انسان در این کشور فراهم ساخته است.
امنیتی اوضاع ډیر خراب ده په افغانستان کې.
وی میگوید مشکلات امنیتی، فقر، سطح بلند بیکاری، عدم آگاهی دهی به مردم، تطبیق نشدن قانون جلوگیری از قاچاق انسان و مجازات نکردن عاملین قاچاق انسان از عوامل عمده قاچاق انسان در افغانستان است. عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز سه شنبه در نشست در کابل قاچاق انسان را یک مشکل جدی خواند و گفت که نزدیک به 100 عضو شبکه‌های قاچاق انسان در این کشور گرفتار شدند. علی محمد احمدزی نیز با اشاره به این موضوع میگوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان توجه جدی کند و با سازمان‌ها و ادارات بین المللی که طرح‌های خوب در این زمینه دارند در هماهنگی کار کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رهبر جریان سیاسی به نام وفاق ملی افغانستان حکومت وحدت ملی را متهم به ایجاد بحران و فساد در کشور کرده و خواهان تحویز رهبری حکومت فعلی گردید. احمد ولی مسعود که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت تاکید کرد که در حال حاضر حکومت با مزرد در حال حاضر کشور با بحران روبرو شده و به شمول ناامنی در دیگر بخش ها نیز مشکلات بیشتر شده. اما ریاست اجرایی افغانستان گفته حکومت وحدت ملی دستاوردهای خوبی در بخش های مختلف داشته است. جاوید حسن زاده جزئیات می‌دهد.
رهبر جریان سیاسی موسوم با وفاق ملی افغانستان میگوید در حال حاضر کشور با مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف روبرو بوده و برای بیرون رفت از این بحران باید زعامت فعلی تعویض گردد. احمد ولی مسعود که روز پنجشنبه در یک نشست در کابل سخن میگفت تاکید کرد که افغانستان در بحران بزرگ به سر برده و به شمول ناامنی، فقر و بیکاری افزایش یافته و فساد اداری نیز بیداد میکند.
امروز مردم و جامعه بین‌المللی به شدت از بحران‌های 17 سال در دولت خسته شدند. بدون تعویض رهبر فعلی با یک زعامت ملی این بحران برای سالیان دراز ادامه خواهد یافت. حکومتی که مشروعیت خود را سالیان دراز سالیان قبل از دست داده است امروز در میان لجن بحران‌ها گیر مانده و فساد و غرق در فساد است و اگر اراده برای تعویض این حکومت نباشد افغانستان در پرده سقوط و نابودی قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد که دولت مردان نتوانستند وعده هایی را که به مردم داده بودند به آن عمل کنند، بلکه برعکس فساد در کشور بیشتر گردید. این بار نخست نیست که یک جریان سیاسی از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد میکند، بلکه در گذشته نیز برخی از سیاسیون، نهادهای جامعه مدنی، اعضای شورای ملی افغانستان نیز بالای کارکردهای حکومت انگشت انتقاد گرفتند. اما مسئولان حکومت همواره از تلاش ها برای کاهش ناامنی، تامین صلح در کشور، از بین بردن فقر و بیکاری سخن گفته و تاکید کرده است که در طول چند سال اخیر این حکومت دستاوردهای زیادی داشته است. اکنون نیز ریاست اجرای افغانستان با این تلاش ها اشاره کرده و میگوید حکومت وحدت ملی ارچند تمام وعده هایش را عملی نساخته است، اما تاکید میکند که در این مدت کارهای موثری در بخش های مختلف انجام شده است. فریدون خازون معاون سخنگوی ریاست اجرای در مورد به رادیو آزادی گفت
ما در بخش پروسه صلح افغانستان تلاش ها جدی شده، ما امیدوار هستیم که به زودی به یک نتیجه برسیم. همچنان در بخش اقتصادی و مالی هم مباحثی آماده شده. فعلا فکر نبکنم که وضعیت قسمی باشه که خدا نخواسته ما صفر پس شروع بکنیم یا در حالت سکوت باشیم.
وی همچنان تاکید کرد که حکومت وحدت ملی تلاش هایی را که در راستای مبارزه با فساد انجام داده است نیز مؤثر واقع شده و افغانستان در رده‌بندی جهانی در جایگاه پایین‌تری نسبت به گذشته قرار گرفته است. رهبر وفاق ملی در حال این انتقادها را به طرف حکومت وحدت ملی مطرح کرد که وی نامزدی‌اش را رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کابل اعلام کرده و تاکید کرد که هدفش از این کار رفع مشکلات موجود و خدمت به مردم می باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید بدون خوشحال خان خطک فهمیدن پشتو و فرهنگ پشتونها ناممکن است. رئیس جمهور غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری در مراسم پایانی سیمینار علمی خوشحال خان نابغه گفت هر آن کسی که پشتو را نوشته و یا می خواند به همان اندازه به خوشحال مراجعه می کند. در این حال عباسین یوسفزای شاعر و نویسنده که از خیبر پشتونخوا در این سیمینار اشتراک کرده بود برگزاری این نوع سیمینارها را برای رشد ادبیات پشتو یک راه مناسب برای وحدت پشتونهای دو طرف خط دیورند خواند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که سیاستمدار، نویسنده، شاعر و نابغه زبان پشتو خوشحال خان خطک بالای فکر زندگی و دیدگاه افغانها تاثیر خاص داشته و نیاز است که فکر و هنر وی از زوایای مختلف بررسی شود. آقای غنی روز پنجشنبه در پایان سمینار علمی خوشحال خان خطک نابغه وی را بنیانگذار زبان پشتو خوانده گفت:
خوشحال خطک
خوشحال خان خطک در ادبیات زبان پشتو مقام یک بنیانگذار را دارد. هر آن کسی که پشتون می نویسد و یا پشتو را می خواند روبرو به خوشحال مراجعه می کند. چنان که بدون فروید روانشناس نمی توانیم به روانشناسی بفهمیم، به همین گونه بدون خوشحال به پشتو و افغانیت نمی توان فهمیم.
آقای غنی میگوید که خوشحال خان خطک از طریق هنر و مبارزه خود به جامعه خود آنقدر چیزهایی را داده است که هزار سال بعد هم از آن تجلیل گردیده و نامش زنده میماند. سمینار چهار روزه بین المللی خوشحال نابغه به همکاری و میزبانی پاندون کابل و اکادمی علوم افغانستان برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از نویسندگان، شاعران و محققین از افغانستان و خیبر پختونخوا شرکت کرده بودند. بر علاوه این نشست‌ها در جریان این سمینار علمی که در اکادمی علوم پاندون کابل و ارگ برگزار گردید، یک سفر علمی به قندهار نیز شامل این سمینار علمی بود که در آنجا به خاطر احترام به تلاش‌های دو شاعر و نویسنده نامدار زبان پشتو به نام‌های درویش دورانی و طاهر اثر افریدی نشست برگزار گردیده بود. برای این سمینار علمی ده‌ها جلد کتاب که تعداد ورق‌های آن به 9000 صفحه می‌رسید چاپ شده بود که برای شرکت کنندگان توزیع گردید. در قطعنامه این نشست نامگذاری یک پوهنتون در افغانستان به نام خوشحال خان خطک، ساخت یک مدال به نام خوشحال نابغه، ترجمه آثار خوشحال خطک به زبان‌های دیگر در جهان و اهدای جایزه برای بهترین آثار ادبی خوشحال نیز وجود داشت که از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد. در قطعنامه از حکومت افغانستان نیز این خواست مطرح شده بود که از سازمان بین المللی یونسکو بخواهد تا نسخه دیوان قلمی خوشحال خطک را که با دست خودش نوشته شده است در جمع بهترین میراث‌های فرهنگی یونسکو شامل سازد. عباسین یوسفزای شاعر و نویسنده خیبر پختونخوا برگزاری این گونه مراسم و سمینارها را برای رشد و تقویت ادبیات پشتو برای پشتونهای دو طرف خط دیورند یک راه مناسب خواند.
الله افغانستان بزرگ را آباد و بارفاه داشته باشد که قلبهای مردم کشور ما همه در آن یکی باشند. در مراسم افتتاح سمینار علمی خوشحال نابغه در پوهنتون کابل از سخنان میزبانها و مهمانان هویدا شد که خوشحال خان چنان یک آفتاب درخشان آسمان کشور افغان هاست که در هر کوه منطقه ما درخشش دارد.
خوشحال خطک بر مبنای نبوغ خاص فکری خود برای قوم و زبان خود با وسیله شمشیر و قلم خدمات فراموش ناشدنی را انجام داده است. وی در سال 1022 شمسی در منطقه اکور خطک پختونخوا چشم به جهان گشود. این شاعر نویسنده و سیاستمدار نامدار به سن 78 سالگی چشم از جهان بست، اما صدها آثار علمی و ادبی خود را برای مردم به میراث گذاشت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرعت نیست، برق نیست.
قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
پنجونیم شام به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا گفتگوهای اخیر با نمایندگان طالبان در ابوظبی را مثبت خواند ولی گفت که خودداری طالبان از گفتگو با نمایندگان حکومت افغانستان یک اشتباهی بود که بر ضرر آنها تمام خواهد شد. صدها سرباز از کندک تعلیمی قل اردوی شاهین در بلخ فارغ شدند. یک قمادان پلیس محلی در بغلان کشته شده است. چهار تن از دهقانان در انفجار یک سرگلوله هاوان امروز در ولسوالی چشت شریف هرات کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. پلان خروج امریکا از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش ولی استقبال مسکو روبرو شد. رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی را نباید دست کم گرفت. و البانیا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نورالله شایان.
جام جهانی کرکت سال 2019 که تا حال به کشورهای مختلف فرستاده شده است هفته بعد به افغانستان آورده می شود. قرار است این جام تاریخ 26 دسامبر سال جاری به کشور آورده شود. کرکت بورد افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در پلان است که کپ مذکور به ولایت های بامیان، هرات و کندهار نیز فرستاده شود. این در حال است که انتقال جام جهانی سال 2019 میلادی به کشورهای مختلف جهان از تاریخ 30 می 2018 آغاز و الی تاریخ 14 جولای 2019 ادامه خواهد کرد. نخستین دور مسابقات انتخابی تیم ملی بایسکل رانی افغانستان به پایان رسید. این مسابقات در کاتگوری های جوانان و بزرگسالان در مسیر شارای ولایت های پروان، کاپیسا، کابل با اشتراک بیشتر از 100 ورزشکار از ولایت های مختلف کشور به مدت 3 روز برگزار شده بود. فدراسیون بایسکل رانی میگوید روح الله نظری مسئول کلاب شیران هندوکش کابل توانست کپ قهرمانی را به دست بیاورد. داد محمد اختری رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک در مراسم پایان مسابقات برگزاری چنین مسابقات را پس از 8 سال دستاورد بزرگ دانسته و گفت امیدوار است که جوانان منتخب تیم ملی به مسابقات آسیایی و بین المللی را پیدا کنند. و روز شنبه تیم های ریال مادرید از اسپانیا و تیم العین از امارات متحده عربی در مسابقات فاینال جام جهانی کلاب های فوتبال با هم روبرو می شوند. ریال مادرید پیش از این 3 بار در چنین بازی ها قهرمان شده اما تیم العین اولین بار است که در این بازی ها به فاینال می رود. جام جهانی کلاب های فوتبال ناوقت روز شنبه در ابودابی برگزار می شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقوق اطفال و در پیان آشیانه. حتما بشنوین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دو دیپلمات ایرانی به دلایل امنیتی از آلبانیا اخراج شدند. به گفته یک دیپلمات آمریکایی سفیر ایران یکی از دو دیپلمات است. رابط بین آلبانیا و ایران بعد از آن با تنش ها روبرو شد که حدود 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در 2013 میلادی به آلبانی آمدند. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
آلبانیا میگوید دو دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیتی از این کشور اخراج کرده است. یک دیپلمات آمریکایی گفته است که سفیر ایران در کشورهای بالکان یکی از این دو دیپلمات است. ادلیرا پرندی سخنگوی وزارت خارجه آلبانیا 19 دسامبر به خبرنگاران گفت این دو دیپلمات ایرانی به اشتراک در فعالیت‌هایی که امنیت این کشور را متضرر می‌سازد و تخطی از موقف دیپلماتیک مظنون می‌باشند. مقامات آلبانیایی از ارائه معلومات در مورد هویت این دیپلماتان ایرانی خودداری کردند. اما جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشته است ایدی راما صدر اعظم آلبانیا سفیر ایران را اخراج کرد. این یک سیگنال برای مقامات ایران است که حمایت آنها از تروریسم تحمل نخواهد شد. جان بولتون همچنان گفته است ما از صدر اعظم ایدی راما و مردم آلبانیا در ایستادگیشان در برابر سلوک بی‌باکانه ایران در اروپا و سرتاسر جهان حمایت میکنیم. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه این دو دیپلمات را دو مامور ایرانی که پلان حملات تروریستی را در آلبانیا داشتند توصیف کرده است. آژانس‌های خبری هویت سفید ایران در تیرانا پایتخت آلبانیا را غلام حسین محمد نیا گزارش دادند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است یک دیپلمات ایرانی که با وی تماس گرفته شد در این مورد عکس العمل ارائه نکرد و تلفن‌های سفارت ایران در تیرانا پاسخ ندادند. تلویزیون پرایوت تاپ چنل گفته است که این دو دیپلمات ایرانی به طرح حمله بالای یک مسابقه انتخابی برای جام جهانی فوتبال در سال 2016 میدادی که بین تیم‌های آلبانیا و اسرائیل صورت گرفت متهمند و تعقیب این مسابقه حدود 20 تن در آلبانیا که اکثریت نفوس آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و در کوسوو دستگیر شدند. روابط بین آلبانیا و ایران بعد از آن با تنش‌های مواجه شد که حدود 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2013 میلادی به آلبانیا آمدند. کشور آلبانیا این اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را به تقاضای ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد بعد از آن پذیرفت که آنها مجبور به ترک عراق شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته در مورد خانواده هایی که به خاطر خشکسالی مجبور به ترک خانه ها و مناطقشان شدن صحبت می کنیم. ترک محل یا منطقه یک سلسله مشکلات و پیامدهای منفی را در قبال دارد. یکی از عمدترین اثر ناگوار آن محروم شدن اطفال از تعلیم و تربیت است. این که وزارت معارف و دفتر یونیسف یا حمایت کننده کودکان سازمان ملل متحد به خاطر محروم نشدن اطفال بیجا شده از تعلیم چه اقدامات نموده. با جمیله اقبال مسئول ارتباطات بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف گفتگو درا داریم. در لابلای برنامه از خدمات و برنامه های این دفتر آگاه خواهیم شد. با ما باشید. خانم جمیله، در اثر خشکسالی های امسال تقریبا در حدود 3 ولایت هرات، بادغیس و غور خانواده ها از ولسوالی ها به مرکز آمدن. این نقل مکان از یا بسیار پیامد های منفی را در قبال داره. عمدترین مشکل و پیامد منفی که به بار داره بالای اطفالشان اثرگذار است که از تعلیم و تربیه باز میمانند. دفتر یونیسف در این راستا به خاطر تعلیم و تربیه اطفال از یا چی خدمات را تا به حال انجام داده؟
تشکر بسیار زیاد. ما در رابطه با تعلیم و تربیه، چون شما میفهمین که اطفال کلان شده میرن و ما یک اصطلاح میگیم که تعلیم و تربیه به منتظر نمیمانه، یعنی تعلیم و تربیه باید جاری و ساری باشه و اطفال از او مستفید شون و از مکتب باز نمانن. به مخاطر یونیسف به نام اضطراری یا موقتی مراکز تدریسی را که در خیمه ها می باشه تاسیس کرده که تعدادش 59 است، یعنی 59 مراکز تدریسی را ما ایجاد کردیم در فارستان و در بغلار که اینا دوتا مراکز بجا شدگان هستند در بادغیس، در مرکز بادغیس. در این 59 مراکز تدریسی ما 59 معلم هم تربیه کردیم و اونا در اونجا در درست میتن در این مراکز. از این مراکز استراری تدریسی تقریبا 2824 شاگرد که در مابین از یا 30% دخترها هستن با درس خواندن میان و یک موقع برشان پیدا شده که اونجا درس بخونن از این که برن و پورا روز در موجه در خاک و باد و در یعنی هوای گرم و سرد ساتیری بکنن یک بر یک 3 ساعت 4 ساعت یا میرن در این مراکز درس خودم میخوانن با معلمینم خودشان از امو به جا شدگان ما انتخاب کردیم که برای اونام یک وسیله شده که برای اونام یک کمک شوه.
بسیار خوب خانم اقبال، مطمئنن دفتر یونیسف در این راستا سروی هایی را انجام دادن تا که مشخص بسازه که به چی تعداد خانواده ها نقل مکان کردن و بیجا شدن. در بین از خانواده ها چقدر تعدادشان اطفال شکل میتن؟
خود تشکر بسیار ساده جان. ببینین که پیش از اینکه کدام کمک شروع شوه یا یک همراه بیجا شدگان یک چی را پلان گذاری شوه که چطور ما میتونیم امروز اونا کمک کنیم، ما یک سروی انجام دادیم. دیدیم که در این سروی پیدا کنیم که چقدر نفر ما داریم که از بولسوالی ها آمده و مراکز و از یعنی از بادغیز به هرات رفتن، از غور بادغیز به هرات رفتن و از بادغیز بولسوالی هاش به مرکز بادغیز آمدن. ما در این سروی دیدیم که تقریبا 223,000 نفر به جا شدن، یعنی خانه ها را از دست دادن، فامیلا شان آمدن و اونجا خانه های خود اعلام کردن. 148,000 نفر از یا در هرات هستن و 70,000 نفر ما از ولسوالی های بادغیز به مرکز بادغیز و 5,000 نفر هم هرات رفتن.
خب چند فیصدشان اطفال تشکیل میتن؟
تقریبا 40-45% از یا اطفال هستن.
برنامه هایتان چی است؟
برنامه های مختلف داریم ما در بخش صحی، تغذی و خود در بخش دمی مراکزی که به جا شدگان هستن برای زواد تشناب ها را جور کردیم و آب هر روز چون آب نیست آب مشکل آب زیاد باز هر روزانه به تعداد زیاد تانکرها آب رسیده میشه برای می به جا شدگان ما و در بخش صحی واکسن داریم.
در قسمت تعلیم و تربیه بر ما بگوین که زیادتر کدام کتابا را برشان درس میتین و استادارم گفتین که از بین خودشان انتخاب کردین، آیا استادان مسلکی هستند، توانایی زیرا دارن که درست تدریس بکنن یا خیر؟
چون اطفال زیاد است و مثل ما بیشتر عرض کردم که زیاد اطفال ما است که اونا نیاز به درس خواندن و مکتب رفتن دارن، 2 تایم یا 3 تایم می مکاتب می مکتبای استراری را گرفتیم و معلمین یعنی 2 یا 3 دفعه میان و 3 تایم یا 2 تایم درس میتن. یک دفعه که یک شاگرد مثلا یک 50-60 نفر شاگرد که رخصت میشن باز دیگه میان، یعنی تعداد زیاد است و ما بین زیاد چون سنهایشان مختلف است، یعنی سنهای خرد هستند که اونا با صنف 1 و 2 برن و سنهای کلان هم هستند، چون ما به هر صنف نمیتونیم که یک صنف ایجاد کنیم، صنف جداگانه ایجاد کنیم خاطر در یک صنف، لیکن کوشش معلم نمی باشه که با همگی با مطابق سنشان درس بده و کوشش زیاد نه امراشان بکنه، چون استراری است و ما مکمل مو پکیج یا مو چیزی که در مکتب عادی درس خوانده میشه او را نمیتونیم که درس بده، مگر یک کوشش است که اطفال مو با مو مثلا هر روز صبح که یا مکتب میرن و درس میخوانن امو از مو چیز باز نمانن و درسشان متواتر جریان داشته باشه. و معلمین چون مسلکی نداشتیم، چون خود اینا از بولسوالی آمده بودن، از مثلا از بادغیز از بولسوالی بسیار دور بدراز بودن و ما معلمین را تربیه کردیم، برشان ترینینگ دادیم، آموزش دادیم تا اینا بتونن که در مراکز درس بتن.
کدام مضامین زیادتر تدریس میکنن؟
مضامین مثلا دری، پشتو و ریاضی را درس میتن، چون این تو یک سیست که امی مضامین زیاد هر شاگرد باید یاد داشته باشه و دسترسی داشته باشه. با مو خاطر مضامین بیخی بیسیک یا ابتدایی میگیم دری، پشتو و خود ریاضی و نقاشی رو یاد میدن.
خب وزارت معارف هم اتمن در این راستا همراهتان بوده؟
بلکل، از همراه وزارت معارف پلان ما یک جای بود، مثلا با وقتی که از ریاست جمهوری یک چی آمد فرمان آمد که باید همراه به جای شدگان همگی باید همه دارهات باید کمک کنن و وزارت معارف خود همراه ما مکمل مکمل درس بودن و فعلا هم امی تیمهای ما که در ولایت هستن اینا در همراه رسانه‌های معرف بسیار به نزدیک کار میکنن، هماهنگی دو جانبه است و نمی کمک به بجز شدگان میرسه.
شما در این قسمت کمک‌های تکنیکی و مالی میکنین با وزارت معارف تا که زندگی بیجا شدگان بهبود؟
بلکل، ما پلان وقتی که ما میسازیم که ما با چقدر بیجا شدگان برسیم، چقدر ما مکتبای استرایی داشته باشیم یا کمک‌های دیگه که از مسئله بخش تغذیه و حفظ صحه و صحت، اینا را کلشان ما با وزارت مربوطه پلان میکنیم. باز با مطابق از اون پلان ما کمک‌ها را به بیجا شدگان میرسانیم.
در قسمت از ای که اطفالشان یک چیزی را بیاموزه و به درسای خود ادامه بده، فامیلا چی نظر داشتن؟ چقدر همراه شما همکاری کردن در این قسمت؟
بلکل، چون یک چیزی بود که بسیار فامیلا از این راضی بودن و من مثل که گفتم که اطفال را ما اونجا دیدیم که پورا روز دمی خاکباد و دگرمی و در خنک یا در هوای سرد اینا میگردن و چون اونجا خانه نیست، یک در خیمه همگی زندگی میکنن و وقتی که یک اطفال یک امیتو یک سهولت را پیدا میکنن، فامیلا که میبینن که یک سهولت است، اطفالشان به 3 ساعت یا 4 ساعت به درس خواندن میرن و یک جای محفوظ و مسنون میباشن، اینا از این بسیار راضی بودن و هیچ ممانعت را تبال ما ندیدیم.
خب، در رابطه با پلان ها و برنامه های آینده تان بر ما بگویین که اگر قرار باشه یا یک مدت را دمی مرکز ولایات باشن، برنامه های شما به خاطر تعلیم و تربیت اطفالشان چی می باشه؟
تشکر بسیار زیاد. چون امسال ما هر چقدر توانایی و منابع ما که داشتیم ما به بجا شدگان رسیدیم و خصوصا در بخش تعلیم و تربیت، سال آینده و یا سال های بعد ما پلان ما نمیست. ما فعلا خوشبختانه که تقریبا 2.2 میلیون دلار که از کره جنوبی به یونیسف کمک کرده و خاص می کمکشان به خاطر می بجا شدگان است که اینمی منابع ما میتونه که گوشای ما که فعلا است می بهتر شوه و ما زیاد اطفال با فامیلا کمک بکنیم.
تشکر.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا در داشتن فرزند زیاد با کسی رقابت دارید؟
آن رقابت باید داشته باشم چون خود خوشیم 10 اولاد دارم.
رقابت داشتن در اولاد زیاد چی مشکلات را بار می آورد؟
یکی خود مادر تمام وقت یدی نمی باشه، 5 تا و 6 تا بیره، دومی دیگه بس اقتصاد یدی نمی کنن.
علمای دین در این باره چی میگویند؟
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به زیاد بودن اولاد حکم میکنه، اما ایتو نباشه که از خاطر رقابت.
دیده می شود هنوز هم که هنوز است در برخی خانواده ها بعضی موضوعات خرد و کوچک وجود دارد که بعضن با کشمکش ها دامنه آن وسیع می شود که از جمله رقابت داشتن در اولاد زیاد را می توان نام برد. در این برنامه نظریات مردم و یکی از متخصصین روانشناس را نیز درباره رقابت در داشتن فرزند زیاد میان خانواده ها و علل آن را با شما دوستان در میان می گذاریم. با ما باشید.
ما در طول زندگی شاهد رقابت‌های سالم و ناسالم هستیم که بخصوص در زندگی خانوادگی میان برخی خانواده‌ها رخ می‌دهد. تا جایی که دیده می‌شود رقابت داشتن در فرزندان زیاد هم یکی از رقابت‌هاست که در جامعه افغانی بعضاً دیده می‌شود که فلان خانم آنقدر اولاد دارد، من هم باید همانقدر داشته باشم. گاهی اوقات هم چشمی‌هایی که میان خانم‌ها در داشتن اولاد زیاد است، به درگیری، عصبانیت و تندخویی می‌انجامد و موجب برخورد میان آنان می‌گردد. نورجهان، باشنده منطقه لغمانی شهر چارکار، در مورد رقابت که در داشتن فرزند زیاد به اصطلاح بایورزنش دارد، این طور قصه می‌کند.
آن رقابت باید داشته باشم چون فامیل دارم که من 4 زن ایور دارم. عرض ایورم 6 تا 7 تا 5 تا طفل داره و من فعلا 2 طفل دارم که یک بچه است یک دختر. چون در خانه ما اولادا تعداد زیاد است، جار جنجال بسیار است، حتی بی اتفاقی در بین خانم ایور هستیم، هم جنگ میکنن، جنگ هم طفلا میشه که حتی مادرها درگیر میشن. من خودم علاقمند طفل زیاد نیستم، ولی ای که زن ایور مرا مجبور میسازه تنها میته که باید ما 4 بچه داریم، 6 بچه داریم، تو یک بچه داری، من مجبور هستم که من 4 بچه رو پوره کنم دیگه. اکثر روزا در خانه ما همی جنگ دوام میشه به خاطر همی طفل زیاد. خود خوشویم 10 اولاد داره و میخواد که ما همچنان مثل خودش 10 اولاد داشته باشیم. مثلا از 9 دانه 8 دانه خو هیچ کم نباشه.
در واقع لازم است که به این خانم ها کمک شود که راه های را بیابند تا با این حسادت ها، برخورد ها، تضاد ها و عصبانیت ها کنار بیایند. رقابت در داشتن فرزند زیاد قسمت از ماهیت و طبیعت وجودی بشر است. به خصوص خانم ها در مورد جایگاه اجتماعی و خانوادگی و دوستان خود با یک دیگر رقابت کرده و کشمکش دارند. شیوه درست آن کنار گذاشتن این رفتار هاست، زیرا خانواده ها باید در محدوده مناسب و درست به رقابت با یک دیگر بپردازند. نسیمه کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید من و خانواده ام هیچگاه دستخوش چنین رقابت های ناسالم نگردیده ایم، به خصوص در قسمت رقابت در داشتن اولاد زیاد.
ما رقابت نمی کنیم، در اولاد با هیچ رقابتی ندارم، با هیچ چیزی رقابتی ندارم، باز خصوصا با اولاد، به خاطر از اینکه یکی خود مادر توان مردی از این نمی باشه 5 تا و 6 تا بیاره، دومی دیگه بس اقتصاد یاری نمی کنه، با تربیه سالمش، با لباس و پوشاکش، با آشای بادی، با هیچ چیز آدم زندگی کرده نمی تنه. رقابت در اولاد آدم وظیفه میره، در این ماشی کم هیچ آدم پوره کرده نمی تنه. می که اولاد زیاد باشه سر صده ها میشه، همسایه وضعیت میشه، در همسایه خود آدم به تکلیف میشه، با کار خانه مادر رسیدگی کرده نمی تنه. اون شوهرم که میگه کار بدلش نباشه بس دیگه آلمقال و جنجالشان میخیزه، یک کلشون بس یه نمیشه که اولادیت داشته باشه.
در جامعه امروز خانواده ها قبل از فرزند آوری باید به این نکته توجه داشته باشند که چی میزان از درآمد یا معیشت خود را به فرد جدید اختصاص خواهند داد. اگر چنین موارد میان خانواده ها وجود داشت که رقابت در اولاد با هم دیگر دارند، نباید نگران باشند، بلکه از همین حالا که شده باید سعی کنند که مسئله را به درستی حل نمایند تا مسیر درسته را در پیش گیرند. مظفر باشنده شهر کابل در مورد رقابت داشتن در فزونی فرزندان میان خانواده ها را رقابت ناسالم پنداشته، برخی نکات مهم را اشاره می کند.
والدین اگر رقابت ناسالمی که میخواین فرزند بیشتری داشته باشه، یک معقوله بسیار ساده است، میگن که رنگیش زمین میورداره و روزیش خدا میده، همین روان ادامه داره، اما به نظر من خودم برمیگرده به بی سوادی و عدم آگاهی شون. اما به نظر خودم سه برادر معرفی کردن، اونها یک مقدار درس خوانده، یک مقدار با سواد هستن، داخل میتونه یک برخورد متفاوت با می پدیده دارن. اگر شاید دوست داشته باشن دختر یا بچه زیادتر داشته باشن، اما یک پدیده متفاوتی که در مو اندازه که میتونه مدیریت کنه، کنترل کنه، امور حمایت مالی و اقتصادی کنه، خدای نخواسته اون فرزندش، دختر یا بچهش، خدای نخواسته به خاطر عدم بی‌توجهی پدر و مادر در جامعه بی‌سواد گیران گمراه نشه.
پوهنیار محمد شریف و مرزه، یکی از استادان دیپارتمنت ثقافت اسلامی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، در مورد رقابت در داشتن فرزند زیاد را از نگاه دینی چنین توضیح می‌دهد.
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به زیاد بودن اولاد حکم میکنه و برای امت خود این تعلیم میده که شما زنای را بگیرین که زیاد اولاد به دنیا بیارن. ما بالای زیاد امت خود افتخار میکنم، اما موضوع در اینجا است که تربیه درست باید صورت بگیره. اینطور نباشه که از خاطر رقابت او نفر دیگه قدر زیاد اولاد داره من باید داشته باشم، این درست نیست. اما به این نیت باید باشه که امت محمدی صلی الله علیه و سلم زیاد چا اولادای صالح باشه، اهل صالح باشه که در آینده به درد خودشان هم بخوره. بعضی مردم که بر دیگرا طعنه میتن که من اولاد زیاد دارم و خودت نداری، خودت دختر داری، من بچه دارم، این درست نیست. مغرور نشه شان به تعلیم و تربیتشان توجه خاص بکنن، از روی رقابت نباشه.
شنونده های عزیز، اکنون در رابطه با موضوع رقابت در اولاد زیاد نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که بشنوید.
نام قدسیه من به زنها ما یک نظری خوب نمیتم. مثال 3 تا 4 تا زنای ورستن در بین خانه، امی یکیش که ام عامله دار شد عاجل دیگهش از پشت زو عمل میگیره و اموس که اولادایشان نام خدا به اندازه زیاد میشن بر سر وضعشون رسید که نمیتونن. رقابت است که هیچ قابل تعریف نیست.
نام لیلا باشم، در خیرخانه می باشم. امی رقابت اولاد که ما در بیارم در کوچه ایلا کنم، در درسش، در کالاش، در لباسش رسیدگی کنم، نتانم هیچ اولاد بدر نمی خوره. رقابت ناسالم است.
یاگون دک وقت کلاسی خانه داریم. نه یک دو تا که گواه دیگه خو زندگیشان خوش و خوشحال خواهد بود. امور خوب تربیت کنن. نه که صبح به یک لشکر بیارن و صبح دو زغار و ترا برای نه. لخو فامیل کل مردم فامیل داشتن باید زیاد نبیارن.
شنونده های گرامی، بهتر است از لحاظ روانشناسی هم برای درک بیشتر موضوع رقابت در داشتن اولاد زیاد میان برخی خانواده ها و علل و راهکارهای آن که نزد عوام موجود است گپ‌های داشته باشیم. در این قسمت برنامه همکارم مهری انوری با پوهنیار سراج الدین علیمی استاد فاکولته روانشناسی پوهنتون کابل مصاحبه ای را انجام داده است که تقدیمتان میکنیم.
استاد محترم، در بعض خانواده ها دیدیم که بین اعضای خانواده یا خصوصا بین خانم ها دیده میشه که رقابت در اطفال دارن، مثلا اطفال زیاد میخواین داشته باشند. میشه بر ما بگوین که این چی مشکلات را بار میاره یا چرا آمدار یک ذهنیت نزد مردم ما است؟
در مورد یزیک دلایل گوناگون موجود است. از روی رقابت وقتی که اینها اولاد زیاد میارن ناشی از همی مسائل اقتصادی است. مشکلات اقتصادی که در خانواده ها موجود است شاید از این لحاظ باشه و یا هم نسبت به ضعف تعلیم و تربیه است که در جامعه تعلیم و تربیه با شکل لازم انکشاف نکرده و مردم با یک سلسله رقابت های بیجا روی می آورن.
مخصوصا در اطراف دیدیم که یک خانواده که میگفت که خانم ایورم 5 تا بچه داره ولی من 1 تا دارم و دختر 5-6 تا دارم، من از اون خاطر اولاد زیاد آورده میرم تا که بچه های من برابر بچه ایورم شود.
خب این موضوع مطرح هست، این رقابت های بیجا یا همچشمی ها موجود است، ولی اینها همه ناشی از تعلیم و تربیه است. وقتی که خودشان تحصیلات و تعلیم و تربیه خوب داشته باشند بازی گپ نمیزنند. بنان در جامعه افغانستان مشکل عمده مشکل تعلیم و تربیه است.
وقتی که تعداد اولاد زیاد میشه چی نقصایی را در خانواده و اجتماع داره؟
گپ سریزی است که وقتی که اولاد زیاد میشه وضع اقتصاد درست نباشه، طبیعی است که اینها وقتی که درست تغذیه نمیشن با مریضی های گوناگون مواجه میشن. از لحاظ هم به فامیل ضرر میشه، از لحاظ محبت هم در این موضوع طوری میشه که و اونا باز به لحاظ در بین خود مناقشاتی به در بینشان به میان میآید و رقابت های با میان می آید که رقابت های ناسالم است و به این ترتیب هم به خانواده صدمه می رسه و هم خانواده که جز اجتماع است هم به اجتماع صدمه می رسه.
امی که امی مشکل رفع شود باید خانواده ها چی کنن؟
گپ امی است که یک کنترول فامیلی با میان بیاید که در سابق یک بخشی در افغانستان در چوکات وزارت صحت عام یک پروگرامی موجود بود، فامیلی یا انجمن راهنمای خانواده، یک ریاستی در چوکات وزارت صحت عام فعال بود و به این ترتیب یک کنترول با میان می آمد. پس این هم یک اصل است.
تشکر استاد محترم، ممنون.
نگفته نماند خانواده ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود و با در نظر گرفتن این موارد نسبت به انتخاب تعداد فرزندان خود اقدام کنند تا ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی برای آینده فرزندانشان در سالهای آینده نیز با پشیمانی مواجه نشوند. برنامه خانوادگی آشیانه به پایان رسید. شاد و کامگار باشید.